صفحه 441. حسین قلی خان نرم شد و گفت: من موافقت می کنم که تو را تحت نظر نگاه دارم و نامه ای برای فتلی شاه بفرستم و آنچه تو گفتی در آن نامه منعکس نمایم و بگویم که تو مستوجب مجازات به قتل نیستی، ولی اگر فتلی شاه بعد از دریافت گزارش من دستور داد که تو را به قتل برسانم، به طور حتم تو را خواهم کشت. میرزا عبدالوهاب مستعفی گفت: اگر شما آنطور که من گفتم گزارش برای فتلی شاه بنویسید، او دستور قتل مرا صادر نخواهد کرد، چون من هرگز نسبت به او بدی نکرده ام و بعد از این هم که عنوان صدر ایران را روی من گذاشتند، من اقدامی علیه فتلی شاه ننمودم. حسین قلی خان گفت: بعید نیست که فتلی شاه بعد از دریافت گزارش من از قتل تو صرف نظر نماید، ولی از مجازات صرف نظر نخواهد کرد و به طور حتم مجازاتی در مورد تو وضع خواهد نمود. میرزا عبدالوهاب مستعفی گفت: هر مجازات غیر از کشته شدن چاره دارد و فقط مرد می باشد که بدون چاره است. حسین قلی خان گفت: بسیار خوب، و همینطور عمل می کنم و من اکنون دستور می دهم که بیایند و دست و پای تو را بگشایند و تو را به زندان ببرند تا جواب گزارش من از طرف فتلی شاه برسد. میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی گفت: برای چه می خواهید مرا به زندان بفرستید؟ حسین قلی خان گفت: برای اینکه تو فرار نکنی. میرزا عبدالوهاب مستعفی گفت: مگر مردی چون من میتواند فرار کند؟ اگر من فرار کنم، فرزندانم به هلاکت خواهند رسید و آیا میتوانم از فرزندانم صرف نظر کنم و بگذارم که جلاد یکی بعد از دیگری آنها را به قتل برساند؟ اگر من فرار کنم، چگونه از املاکم صرف نظر نمایم و آیا میتوانم هنگام فرار کردن املاکم را با خود ببرم؟ حسین قلی خان گفت: میگویی چه کنم؟ میرزا عبدالوهاب اظهار کرد: مرا به زندان نفرستید و در همین جا که دارالحکومه است تحت نظر قرار بدهید، چون من طاقت محبوس شدن در زندان را ندارم. حسین قلی خان خندید و گفت: من هم متوجه شدم که اگر تو اینجا تحت نظر باشی، بهتر از این است که در زندان محبوس شوی، زیرا همانطور که مرا فریب داده و کشته شدنت را به تأخیر انداختی، ممکن است که زندانبان را هم فریب بدهی و بگریزی. میرزا عبدالوهاب گفت: فکر گریختن مرا نکنید، چون نمیتوانم بگریزم. از آن روز به بعد میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی در یکی از اتاقهای دارالحکومه تحت نظر گرفته شد و از منزلش وسایل زندگی آوردند و غذای او را هم از منزل به دارالحکومه می بردند. همان روز حسین قلی خان گزارش مربوط به میرزا عبدالوهاب را با طرزی که نشان می داد وی بی گناه است نوشت و با پیک سریع و سیر به تهران فرستاد. فتلی شاه که در مکتب آقا محمد خان تربیت شده بود، وقتی نامه حسین قلی خان را دریافت کرد، متوجه شد که آن نامه فقط به مناسبت طرفداری از یک بیگناه نوشته نشده است. صحبت حسین قلی خان در مورد بیگناهی میرزا عبدالوهاب مستعفی اصفهانی طولانی تر از آن بود که تصور شود یک سردار فاتح و حاکم برای این که بیگناهی را از مجازات برهاند آن را نوشته است. فتلی شاه شنیده بود که میرزا عبدالوهاب مستعفی اصفهانی مردی توانگر است و متوجه شد که حسین قلی خان از میرزا عبدالوهاب استفاده کرده، یا اینکه امید استفاده دارد، وگرنه آن گزارش را نمی نوشت. اما چون حسین قلی خان سرداری فاتح بود، نخواست که یک جواب به کلی منفی به او بدهد و در جوابش نوشت: در این که میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی وزیر محمد خان زند بوده تردیدی وجود ندارد و محمد خان زند او را مجبور نکرده بود وزیرش شود، بلکه میرزا عبدالوهاب خود وسیله برانگیخت تا اینکه وزیر محمد خان زند شود، با این وصف، چون شما وی را مورد حمایت خود قرار داده اید، از قتلش صرف نظر می کنم و دستور بدهید که او را کور نمایند. فتلیشا از کشتن میرزا عبدالوهاب منصرف شد و گفت که کورش کنند. حسین قلی خان نامه فتلیشاه را به میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی نشان داد و گفت من خدمتی را که باید به تو بکنم کردم و نزد شاه تو را بیگناه جلوه دادم و اینک تو باید به وعده عمل کنی و آنچه به من باید برسد بدهی. میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی گفت من فکر می کنم که شما آنطور که باید مرا نزد فتلیشاه بیگناه جلوه بدهید نداده اید. او در نامه خود می نویسد که چون شما از من حمایت می کنید از قتل من صرف نظر می نماید و اگر شما آنطور که باید مرا بی گناه جلوه می دادید بدون تردید از کور کردنم نیز صرف نظر می نمود. حسین قلی خان گفت من خیلی بیش از میزان انتظار تو نزد شاه تو را بی گناه جلوه دادم و دیگر هم نمی توانم به نفع تو چیزی بگویم، زیرا اگر باز از تو طرفداری کنم مقصر خواهم شد و فتلی شاه مرا مجازات خواهد کرد و اینک آنچه باید به من بدهی بده. میرزا عبدالوهاب مستوفی گفت آیا شما قصد دارید مرا کور کنید؟ حسین قلی خان اظهار کرد من چاره ندارم جز اینکه حکم فتلیشاه را به موقع اجرا بگذارم و شاید غیر از این حکم که برای من صادر کرده نامه هایی به چند نفر نوشته باشد که مرا مورد نظارت قرار بدهند و بفهمند که حکم او را اجرا می کنم یا نه. میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی گفت شما اگر بخواهید می توانید حکم فتلیشاه را به موقع اجرا بگذارید بدون اینکه مرا کور کنید. حسین قلی خان پرسید چطور می توانم این کار را بکنم؟ میرزا عبدالوهاب گفت چون می گویید که شاید برای شما جاسوس گماشته اند تا بدانند که آیا حکم فتلیشاه را اجرا می کنید یا نه، دستور بدهید که جلاد وسائل کور کردن را فراهم کند و میل را هم در آتش بگذارد و به چشمهای من نزدیک کند اما روی چشمم نکشد و آنهایی که دور هستند تصور می کنند که میل داغ را روی چشمهای من کشیدند و من هم فریاد خواهم زد و از درد بر خود خواهم پیچید. ولی چون جلاد میل را روی دو چشمم نکشیده کور نخواهم شد و در آینده در حضور مردم خود را به کوری خواهم زد. حسین قلی خان گفت آیا می دانی که اسم این کار را چه می گذارند؟ میرزا عبدالوهاب گفت اسم این کار را می گذارند ترحم. حسین قلی خان گفت این طور نیست و اسم این کار را خیانت می گذارند و تو مرا تحریک به خیانت می کنی. میرزا عبدالوهاب گفت من شما را تحریک به خیانت نمی کنم بلکه شما را به یک امر خیر دعوت می کنم و به شما پیشنهادی می کنم که متضمن خیر دنیا و آخرت خواهید شد. حسین قلی خان گفت من نمی دانم که آیا دارای پاداش اخروی خواهم بود یا نه، ولی میل دارم بدانم که پاداشم در این دنیا چیست. میرزا عبدالوهاب اظهار کرد پاداش شما در این دنیا این است که به جای یک قطع ملک دو قطع ملک از من خواهید گرفت. حسین قلی خان اظهار کرد این دو قطع ملک در کجاست؟ میرزا عبدالوهاب گفت یکی از آن دو در اصفهان و دیگری در تویسرکان است. حسین قلی خان گفت چه موقع این املاک را به من می‌دهی؟ میرزا عبدالوهاب اظهار کرد یکی از آنها را که در اصفهان است همین امروز به شما واگذار می کنم و دیگری را که در توی سرکان است بعد از این که اطمینان حاصل کردم که کور نخواهم شد به شما خواهم داد. حسین قلی خان گفت تنها راضی کردن من کافی نیست و تو باید جلاد را هم راضی کنی. میرزا عبدالوهاب اظهار کرد شما اگر به جلاد بگویید که از کور کردن من خودداری نماید و فقط تظاهر به میل کشیدن بکند من او را به سهولت راضی خواهم کرد. حسین قلی خان گفت در هر حال او باید راضی شود و اگر راضی نشود جان هر دوی ما در معرض خطر قرار خواهد گرفت بدون اینکه خطری برای جلاد پیش بیاید. چون وی خواهد گفت که به موجب دستور من از کشیدن نیل روی دو چشم تو خودداری کرده و مجبور بوده که دستور مرا به موقع اجرا بگذارد و هیچ کس او را مورد مؤاخذه قرار نخواهد داد که چرا میل روی دو چشم تو نکشید. بسیار اتفاق افتاده که یک سلطان یا حاکم خواسته کسی را بترساند و او را به جلاد تسلیم کرده و جلاد هم تظاهر به قتل یا کور کردنش نموده، ولی نه خونش را ریخته نه چشمهایش را کور کرده است. جلاد اینجا هم میتواند بگوید که وقتی من به او گفتم که از کشیدن میل گرم روی چشمهای تو خودداری کند، تصور نمود که من فقط قصد ترسانیدن تو را دارم و نمیخواهم تو کور شوی. میرزا عبدالوهاب حرف حسین قلی خان را تصدیق کرد و گفت جلاد از مجازات مسئول است و حرف او را خواهند پذیرفت. حسین قلی خان گفت ولی او میداند که تو نزد فتلی شاه مقصر هستی و اطلاع دارد که سلطان به من دستور داده بود که تو را به قتل برسانم و شاید امروز هم میداند که سلطان امر کرده که من تو را از دو چشم کور کنم. حسین قلی خان گفت من دستور میدهم که جلاد در جلوی چشم دیگران اینطور تظاهر کند که میله گرم را روی دو چشم تو کشید، ولی قبل از اینکه جلاد مبادرت به آن تظاهر کند، تو باید او را راضی نمایی و آنقدر به او بدهی که زبانش برای همیشه بسته شود. میرزا عبدالوهاب اصفهانی گفت همان کار را خواهد کرد. دو روز بعد از اینکه نامه فتلی شاه به حسین قلی خان رسید، در دارالحکومه اصفهان منظره کور کردن یک محکوم را به وجود آوردند. جلاد با یک منقل پر از آتش حاضر شد و میله ای را در آتش نهاد تا اینکه روی چشم‌های محکوم بکشد و او را از دو چشم نابینا نماید. تمام کسانی که در دارالحکومه بودند در حیات بزرگ آنجا جمع شدند. فراشان دارالحکومه در فواصل کوتاه مقابل تماشاچیان ایستادند تا اینکه آنها به جلاد و محکوم نزدیک نشوند و مانع از کار جلاد نگردند. بعد از اینکه میله در آتش گذاشته شد، چند نفر از فراشان میرزا عبدالوهاب مصطفی اصفهانی را از اتاقی که در آن محبوس بود به سوی وسط حیاط بردند. به دستور حسین قلی خان بین وسط حیاط که محکوم باید در آنجا کور شود و جمعیت تماشاچی فاصله زیاد به وجود آمده بود. هر کس آن فاصله را می دید فکر می کرد که نخواستند تماشاچیان مزاحم کار جلاد شوند، ولی حاکم اصفهان از این جهت دستور داد که آن فاصله به وجود بیاید که مردم از نزدیک حرکت میله را روی چشم‌های عبدالوهاب نبینند. وقتی محکوم را از اتاقش خارج کردند تا اینکه به محل اجرای حکم ببرند، میرزا عبدالوهاب مثل یک هنرپیشه ماهر اظهار ترس می کرد و بعد از اینکه به محل اجرای حکم رسیدند، جلاد او را دو زانو نشانید و هر دو زانوی وی را با طناب بست که نتواند برخیزد. دست‌های محکوم نیز از عقب بسته بود و فراشان بعد از اینکه دو پای میرزا عبدالوهاب بسته شد، او را با جلاد تنها گذاشتند و دور شدند. جلاد میله آهنی را که دارای دسته چوبی بود از آتش خارج کرد و میرزا عبدالوهاب به گریه درآمد و جلاد میله را به صورت محکوم نزدیک نمود. جلاد برای اینکه دو چشم محکوم را کور کند، عقب میرزا عبدالوهاب قرار گرفته و آنگاه سرش را به پاهای خود وصل کرد و با دست چپ کلک چشم چپ او را بلند نمود تا اینکه میله گرم را روی حدقه آن چشم و سپس روی حدقه چشم راست بکشد. آن دسته از تماشاچیان که جلاد به آنها پشت کرده بود چیزی نمی دیدند و خود جلاد مانع از این می شد که آنها بتوانند چگونگی کور شدن میرزا عبدالوهاب را ببینند. آنهایی که در طرفین جلاد جا داشتند درست نمی دیدند که جلاد چگونه محکوم را نابینا می کند. فقط کسانی می توانستند چگونگی کور شدن محکوم را ببینند که از جلو میرزا عبدالوهاب و جلاد را می دیدند. آنها هم با آن دو نفر خیلی فاصله داشتند و وقتی جلاد میله گرم را به موازات چشم به صورت محکوم نزدیک کرد، نتوانستند ببینند که آیا میله روی چشم محکوم قرار گرفته یا نه. ولی فریاد محکوم را شنیدند و میرزا عبدالوهاب دوبار فریاد زد و سر را خم کرد و تا نزدیک زمین رسانید و معلوم بود که خیلی از درد رنج می برد. چون حکم اجرا شده بود، فراشان به محکوم نزدیک شدند و دستها و پاهایش را گشودند و دستش را گرفتند و او را به اتاقی بردند که در آنجا سکونت داشت تا بعد به خانه اش منتقل نمایند، زیرا چون حکم مجازات اجرا شده بود، نگاه داشتن میرزا عبدالوهاب در دارالحکومه ضرورت نداشت. میرزا عبدالوهاب دارای دو چشم بینا بود، اما برای اینکه نشان بدهد که کور شده، عصر آن روز که می‌خواستند او را از دارالحکومه به خانه اش ببرند، روی دو چشم به ظاهر مجروح خود دستمالی بست و دستش را گرفتند و او را سوار الاغی کردند و به خانه اش بردند. میرزا عبدالوهاب که نمی توانست تا پایان عمر خود را به کوری بزند، به تدریج املاک خود را در اصفهان و جاهای دیگر فروخت و از ایران کوچ کرد و به طوری که گفتند ساکن بین النهرین گردید و در آنجا زندگی می کرد تا اینکه در آخرین سنوات سلطنت فتلی شاه به اصفهان مراجعت کرد. صفحه 445 نجف خان زند. در حالی که میرزا عبدالوهاب اصفهانی در دارالحکومه اصفهان محبوس بود و انتظار جواب نامه حسین قلی خان خطاب به فتلی شاه را می کشید، محمد خان زند و نجف خان زند متواری بودند و از یک منطقه به منطقه دیگر می رفتند و بیم داشتند که قشون فتلی شاه به فرماندهی حسین قلی خان را تعقیب نماید و دستگیرشان کند. حسین قلی خان به مناسبت اینکه منتظر جواب فتلی شاه در مورد میرزا عبدالوهاب مستوفی اصفهانی بود، از اصفهان خارج نشد، اما بعضی از رؤسای طوائف اطراف اصفهان قول دادند که اگر محمد خان زند و نجف خان زند را دیدند، آنها را دستگیر کنند و به اصفهان بفرستند. محمد خان و نجف خان زند بعد از گریختن از هم جدا شدند و نجف خان زند بعد از چند بار تغییر مکان دادن راه شهر کرد را پیش گرفت و می‌خواست که خود را در آنجا پنهان نماید تا اینکه اوضاع عوض شود. نرسیده به شهر کرد، یک قریه وجود داشت که دارای کاروانسرایی هم بود و نجف خان زند تصمیم گرفت شب را در آن کاروانسرا استراحت نماید و روز بعد به شهر کرد برود. در گذشته در شرق کاروانسراها مانند مهمانخانه های روستایی بود در فرانسه. وقتی مسافری وارد کاروانسرا می گردید، کاروانسرادار در حدود امکانی که داشت وسائل آسایش مسافر را فراهم می کرد و توقع مسافرینی هم که در کاروانسرا منزل می کردند از حدود تهیه علیق برای مرکوبشان و تهیه یک غذای ساده برای خودشان تجاوز نمی نمود. نجف خان زند بعد از ورود به کاروانسرا اسب خود را به استابل برد و بست و زین از پشت مرکوب برگرفت که آن حیوان استراحت نماید. بعد از اینکه کاروانسرادار برای اسب علیق آورد و نجف خان زند مطمئن شد که وسیله راحتی اسبش فراهم گردیده، از کاروانسرادار خواست که برایش تخم مرغ و نان بیاورد تا اینکه غذا بخورد. کاروانسرادار با غذا آمد و نجف خان زند مشغول خوردن شد و ناگهان چندین سوار وارد کاروانسرا شدند و یکی از آنها که بر دیگران برتری داشت در نظر نجف خان زند آشنا آمد. کسانی که وارد کاروانسرا شدند لباس مخصوص بختیاری ها را در بر داشتند و نجف خان زند متوجه شد که رئیس آنها را در اصفهان دیده است و خواست از جا برخیزد و به اتاق کاروانسرا برود تا اینکه رئیس بختیاری ها وی را نبیند. در کاروانسراهای شرق مقابل اتاقها ایوانی می ساختند که مسافرین در فصل تابستان بتوانند در ایوان بنشینند و همانجا بخوابند و نجف خان زند هم در ایوان کاروانسرا مشغول صرف غذا بود. وی نتوانست که خود را از نظر رئیس بختیاری ها پنهان نماید و قبل از اینکه بتواند از ایوان به اتاق برود، مردی که بر سواران بختیاری ریاست داشت او را دید و شناخت. نجف خان زند رئیس بختیاری را دید اما نتوانست که اسمش را به خاطر بیاورد و فقط قیافه اش در نظر او آشنا آمد و متذکر شد که به طور حتم آن مرد را در اصفهان دیده است. نجف خان زند تنها بود، در صورتی که ادعی سوار با رئیس بختیاری وارد کاروانسرا شدند. نجف خان بعد از اینکه رئیس بختیاری را دید متوجه نکته ای دیگر هم شد و آن این بود که دریافت در گذشته بین او و آن مرد کدورتی به وجود آمده بود. نجف خان زند درست به خاطر نداشت که آن کدورت بر اثر چه موضوع به وجود آمد، اما تا قیافه رئیس بختیاری را دید دریافت که بین او و آن مرد مناسبات عادی وجود ندارد و وی باید از آن مرد حذر کند. نجف خان زند نمی دانست که از طرف حسین قلی خان به تمام رؤسای طوائف که در منطقه اصفهان هستند دستور داده شده که او و محمد خان زند را در هر نقطه که دیدند دستگیر نمایند. بعد از اینکه قدری فکر کرد که اسم رئیس بختیاری را به خاطر بیاورد، به یاد آورد که نام آن مرد یوسف خان می باشد. بعد از اینکه اسمش را به خاطر آورد به صرف غذا ادامه داد. یوسف خان بختیاری از لحظه ای که نجف خان زند را دید در صدد بر آمد که وی را دستگیر کند. یوسف خان بختیاری علاوه بر این که می خواست دستور حاکم اصفهان را به موقع اجرا بگذارد، قصد داشت که از نجف خان زند انتقام نیز بگیرد. اما چون نجف خان زند غذا می خورد صبر کرد تا اینکه غذایش به اتمام برسد و بعد او را دستگیر نماید. بختیاری ها در آن زمان عقیده داشتند که هنگام غذا خوردن نباید مزاحم کسی شد و حتی وقتی می خواستند کسی را دستگیر نمایند صبر می نمودند که غذایش به اتمام برسد و بعد او را دستگیر کنند. غذای نجف خان زند تمام شد و او از جا برخاست و به طرف اتاق رفت تا اینکه دو تپانچه خود را به دست بیاورد. دو تپانچه نجف خان زند در جلد زین اسب او در دو طرف قرفوس زین قرار داشت. بعد از اینکه اسب نجف خان در استبل کاروانسرا بسته شد، آن مرد زین اسب را برداشت و به اتاق منتقل کرد، خواسته آنکه علاوه بر زین و تپانچه ها باید خرجین خود را نیز به اتاق منتقل نماید. بعد از اینکه چشمش به یوسف خان بختیاری افتاد و حس کرد که بین او و آن مرد کدورت وجود دارد، بهتر آن دید که تپانچه هایش را در دسترس داشته باشد که بتواند در صورت لزوم از خود دفاع کند. یوسف خان بختیاری به مردان خود گفته بود که این مرد که میبینید در ایوان نشسته است و غذا میخورد نجف خان زند است، که ما باید او را دستگیر کنیم و شما آماده باشید که تا غذایش تمام شد به او حمله ور شوید و دستگیرش کنید و دستهایش را ببندید که او را به اصفهان ببریم و به حسین قلی خان حاکم اصفهان تسلیم نماییم. وقتی همراهان یوسف خان دیدند که نجف خان غذای خود را تمام کرد و برخاست، به راه افتادند تا وی را دستگیر نمایند. وقتی همراهان یوسف خان بختیاری خود را به ایوان کاروانسرا رسانیدند، نجف خان زند در حالی که دو تپانچه بر کمر داشت از اتاق خارج شد و دید کسانی که با یوسف خان بختیاری وارد کاروانسرا شدند به سوی او می آیند. نجف خان زند تپانچه ها را با دو دست کشید و مقابل آنها قرار داد و پرسید: شما که هستید و با من چه کار دارید؟ یکی از مردان گفت: خان به ما دستور داده تو را دستگیر کنیم. نجف خان زند گفت: خان کیست؟ آن مرد به سوی یوسف خان بختیاری اشاره کرد و اظهار نمود: خان او است. نجف خان زند پرسید: برای چه دستور داده که مرا دستگیر کنید؟ آن مرد گفت: حاکم اصفهان گفته است در هر نقطه که تو را دیدیم دستگیر کنیم و به اصفهان ببریم. نجف خان زند گفت: من بچه گربه نیستم که شما بتوانید مرا دستگیر کنید. یوسف خان بختیاری از دور می دید که مردان او مقابل نجف خان زند متوقف گردیدند. هیچ یک از کسانی که رفته بودند نجف خان زند را دستگیر کنند تفنگ یا تپانچه نداشتند، اما یوسف خان بختیاری تفنگ داشت، لیکن در آن موقع نمی توانست نجف خان زند را هدف گلوله کند و برای اینکه بتواند وی را با تیر بزند بایستی جای خود را تغییر بدهد و خیش را به وسط کاروانسرا برساند. نجف خان زند وقتی دید که همراهان یوسف خان بختیاری مقابل دو تپانچه وی متوقف شدند، حس کرد که آنها برایش خطر ندارند، بلکه یوسف خان بختیاری خطرناک است. اگر وی بتواند یوسف خان بختیاری را مطیع نماید، همراهانش نخواهند توانست که وی را دستگیر کنند. این بود که بانگ زد: مراجعت کنید وگرنه شما را خواهم کشت. همراهان یوسف خان متحیر شدند چه کنند و آیا به نجف خان زند حمله ور شوند یا اینکه مراجعت نمایند. آنها می دانستند که اگر حمله کنند دو نفرشان کشته خواهند شد. آنان از مرگ نمی ترسیدند و مثل سایر افراد طوائف ایران مردانی با جرأت بودند، لیکن فکر می نمودند که آیا دستگیر کردن نجف خان زند آنقدر ارزش دارد که دو نفر از آنها برای دستگیری او کشته شوند یا اینکه دیگران بتوانند دستهای نجف خان را ببندند. یوسف خان بختیاری علت تردید مردان خود را دانست و متوجه شد که آنها از نجف خان نمی ترسند، ولی مردد شدند که آیا به وی حمله ور بشوند یا نه. این بود که تفنگ خود را به دست گرفت و قدم به صحن کاروانسرا گذاشت تا اینکه نجف خان زند را هدف گلوله قرار بدهد. اگر او را هدف گلوله قرار می داد ممکن بود که به قتل برسد، اما حسین قلی خان دستور داد که محمد خان زند و نجف خان زند را زنده دستگیر کنند و اگر مقاومت کردند به قتلشان برسانند. نجف خان زند یوسف خان را دید که تفنگ بر دست وارد صحنه کاروانسرا شد. نجف خان قبل از آن لحظه هم یوسف خان را می دید، اما می دانست از آنجا که ایستاده نمی تواند به سوی او تیراندازی نماید و همین که قدم به صحنه کاروانسرا گذاشت نجف خان متوجه شد قصد دارد که با زاویه مناسب تیراندازی کند و فرصت نداد که یوسف خان قنداق تفنگ را به دوش ببرد و شلیک کند و با یکی از تپانچه ها تیری به طرف او رها کرد و تیر به دست یوسف خان بختیاری اصابت نمود و تفنگ از دستش افتاد. همراهان یوسف خان وقتی دیدند که تفنگ از دست خان افتاد، بدون اینکه در فکر جان خود باشند به نجف خان زند حمله ور شدند و نجف خان دومین تپانچه خود را خالی کرد و یکی از مردان را به قتل رسانید و آنگاه کارد را از غلاف کشید. با اینکه دو نفر را با کارد مجروح کرد نتوانست مقاومت نماید و دیگران او را در بر گرفتند و به شدت مضروبش کردند و همانطور که یوسف خان گفته بود دستهایش را بستند. جراحت دست یوسف خان خطرناک نبود و گلوله تپانچه به استخوان دست آسیب نرسانید و همراهانش زخم دستش را بستند. یوسف خان از نجف خان پرسید محمد خان زند کجاست؟ نجف خان گفت نمیدانم و بعد از اینکه او از اصفهان خارج شد نفهمیدم به کجا رفت. یوسف خان گفت تو یکی از سواران مرا کشتی و دو نفر را مجروح کردی و مرا هدف گلوله قرار دادی و اگر حاکم اصفهان نگفته بود که تو را به او تسلیم کنم، همکنون دستور می دادم که به قصاص جنایاتی که کرده ای تو را قطع قطع کنند.